آقای دکتر محمد وحیدی، نایب رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس 11 هم. آقای دکتر، خدمت شما عرض شود که یکی از ایراداتی که برخی از افراد میگیرن به گزینش برای استخدام و ورود به سیستم آموزش پرورشه و این نقص رو به این سیستم وارد میدونن که خیلی عدالت رعایت نمیشه و نوع گزینش یه جوریه که احساس میشه که حالا افرادی که توی این سیستم نمیتونن وارد بشن میگن که دست برده میشه توی این گزینش ها. ارزیابیتون از این موضوع ما میگین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید من در گذشتم موضوعاتی راجع به گزینش و استخدام در آموزش‌های صحبت کرده باشم. واقعیت اینه که اون فرایند گزینش در هر دستگاهی خب یک ضرورته. ما اگر میخوایم مثلا فرض بکنیم یه راننده هم برای خودمون بگیریم، حتما میریم بین رانندگان اون کسی که شایسته تره جذب میکنیم، به خاطر اینکه زندگی خودمون رو بهش میخوایم اعتماد کنیم، ما رو به مقصد برسونه. حتما در معلمی هم ما باید بچه‌مون به کسی بسپاریم که اون خود شایسته باشه که تا بخواد تربیت درستی اتفاق بیفته. در فرآیند اجرایی هم مجموعه گزینش آموزش پرورش شامل در واقع جذب، نگهداشت و هدایت معلم باید باشه. مثلا اون ایراداتی که الان با آموزش پرورش گاهی گرفته میشه در بخشنامه‌هایی است که گاهن تولید شد در سازمان‌های مثل سازمان اداری استخدام. مثلا ما یک کنکور جدایی الان داریم برای جذب معلم که استخدام میکنیم کسانی که میرن دانشگاه فرنگی، یعنی دانش آموز فارغ التحصیل دبیرستان استخدام میکنیم، میره 4 سال آموزش ببینه بشه معلم. پس اونجا استخدام ما مبتنی بر یه گزینش مستمر، چون اون فرد 4 سال در حوزه تربیتی خود آموزش پرورش قرار میگیره تو دانشگاه فرنگی. یه استخدام انجام میدیم برای ماده 28، سالایی که نیاز داشتیم مثل همین سالای گذشته، خب در آموزش پرورش مجموعاً در دانشگاه فرنگیان و ماده 28 و تبدیل وضعیت‌ها بیش از 200,000 نفر استخدام شدن. ولی در این فرآیند استخدام ماده 28 طوری رفتار شد در اون بخشنامه‌های سازمان اداری استخدامی که ما همیشه بهش ایراد داشتیم که چرا شما 3 برابر ظرفیت باید ببرین به مرحله دوم. بله 600,000 نفر مثلا برای آزمون آموزگاری شرکت می‌کنن، 30,000 می‌خواد استخدام بشه، چرا 90,000 نفرش باید برن برحله مصاحبه و گزینش که 30,000 نفر از توش در بیاد؟ وقتی شما این عدد رو بزرگ میگیرین، فرایند اینقدر گسترده میشه که اون مجموعه عوامل گزینش باید در این مدت کوتاهی بیان کار بزرگی رو انجام میدن، آزمون و خطا درش در واقع افزایش پیدا میکنه. خب یه ضریب بهش بدین، بگین ضریب 1.2، 1.3، نه اینکه ضریب در واقع 3 برابر. یا در اونجا اومدیم مثلا فرض کنین مجموعه سازمان اداری استخدامی مبتنی بر در واقع بخشنامه‌های داخلی اومد گفت که 60% آزمون به صورت شفاهی و مصاحبه علمی و اینا باشه، 40%ش کتبی باشه. خب این نسبت در گذشته آموزش پرورش همیشه 60-70% کتبی بود، 30% در واقع شفاهی بود. بله معلم شایستگی‌هایی حتما باید داشته باشه، مثلا گفتارش خوب باشه، توانمندی انتقال دانش داشته باشه، بتونه طرح درس خوبی بنویسه، توانمندی اداره کلاس داشته باشه، با دانش آموز ارتباط برقرار کنه، به لحاظ روانشناسی، جامعه شناسی، همه اینا درست. ما که دیگه تخصص نگاه ما اینه که حتما معلم شایستگی‌هاش چند بعدی است. ولی وقتی اومدین شما نسبت در واقع تاثیرگذاری گروه ارزیاب رو که بعضن شاید افراد متخصص‌تر از گروه ارزیاب میخوان استخدام بشن، مثلا ما دکترای ریاضی میخوایم استخدام کنیم به عنوان فوق لیسانس بیاد تو آموزش پرورش بشه معلم، کسی که اونجا آزمون ارزیابی تحصیلی و حرفه‌ای میخواد ازش بگیره، خودش در واقع سطح تحصیلات و سوادش کمتر از اون باشه، یا تجربه حتی تدریسش، مثلا این 3 سال تجربه تدریس داره تو آموزش پرورش، اون فردی که الان مثلا فوق لیسانس دکترا بوده 10 سال بیرون آموزش پرورش در مدارس غیر دولتی یا جای دیگه تدریس کرده، خب عملا باز ما دچار آسیب میشیم در فرایند جذب. بخشش هم شاید موضوعات گزینشی است که مثلا به لحاظ صلاحیت عمومی هر فرد باید داشته باشه، کسی مخالف با صلاحیت عمومی نیست، ولی در وضع در واقع بخشنامه صلاحیت عمومی هم آنقدر نباید نگاه سختگیرانه وجود داشته باشه که عملا اون افراد شایسته باید ریزش کنن. ما اینا رو در واقع کنار هم باید ببینیم، به خاطر اینکه آموز پرورش نیاز داره به جذب نخبگانی. مقام معظم رهبری اتفاقا در نگاه‌های ویژه خودش میگه که آموزش پرورش هم به نیروی باسواد نیاز داره، هم به نیروی معتقد و اخلاق مدار نیاز داره. اینا با هم هستن. همون نگاهی که ما گفتیم آموزش پرورش اگر معلمش جامعه شرایط بشه، تربیت دانش آموزش هم جامعه شرایط میشه. ولی اگر در واقع ما در اینا هر کدوم آسیب بخوایم وارد کنیم، عملا اون کیفیت آموزشی رو در سالهای بعد نمیتونیم حفظ کنیم یا تقویت کنیم. ما بالاخره باید کیفیت آموزشی رو در دنیای امروز در رقابت شدیدی که وجود داره، الان رقابت در دیجیتاله، رقابت در هوش مصنوعی است. خب وقتی ما باید معلمی رو در واقع وارد آموزش پرورش کنیم که توانایی در واقع اداره کلاس رو با این توانمندی‌های علم روز هم داشته باشه، بر این اساس به نظر من این فضا نکته مهمی است که باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی بر اساس این ضمن حفظ استقلال و گزینش توسط دستگاهی مثل سازمان اداره استخدامی در دوره جدید رقم بخوره که اون آسیبای گذشته در جذب نیروی انسانی در آموزش پرورش رخ نده.